روزتون خوش دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم و خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. ساعت 7 صبح وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
های نور تازه دارم، های شور تازه تر، عطر گل آوردم با نغمه مرغ سحر. میزند ما را صدا از کوچه صبح دورگرد، خوابهایت را بیاور شهد خوشبختی ببر. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
این روزا چه ناصبوری، از هوای تازه دوری، بین بودن و نبودن هستی اما بی حضوری. این روزا چه سوت و کوری، هستی اما بی حضوری. این روزا چه سوت و کوری، هستی اما بی حضوری.
صدای اومدن یلدا آروم آروم به گوش میرسه. مردم ایران صبحتون بخیر.
عشق وسط مرگ و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه به تو، عشق یعنی برداری نقاب به تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی. بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو، بگیر به بازی کل دنیامو. دنیامو میدم تو چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا بریدم. دنیامو
من از تو تا خودم غزل گفتم، من عاشقت شدم غزل گفتم، تو بغض کنی به گریه میافتم. تمام ناتمام من هستی، دلیل این جنون و سرمستی، تو پای رفتن منو بستی.
دنیامو میدم تو چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا بریدم. دنیامو میدم تو چشای
یه دست توی جیب چپ، یه دستم توی جیب راست. این اندوه آشنا تصویر پاییزه. اندوهت رو به برگ‌ها بسپار. روز آخر پاییزه و واپسین ساعت‌های پاییز. این واپسین ساعت‌هاست. به خیر باشه شرمنده عزیز و ارجمندی که الان رادیو گفتگو مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو گوش میکنید. انشالله که یلداتون پر از مهربانی باشه. همونطور که لحظات پیش گفتم، صدای اومدن یلدا آروم آروم به گوش میرسه. انشالله که روز آخر پاییز شنبه 30 آذرتون به خیر باشه. من هم امیر حسین راسخ به اتفاق همکارانم در این مجله صبحگاهی تا ساعت 8:25 همراه شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30010 35 و تلفنمون هم 2786 10 35. با ما همراه باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
نمیدونم این روزا بانک رفتید یا نه. بله، بانکایی که شعبه‌هاشون بزرگتره و صندلی گذاشتن برای مراجعین و کسانی که کار بانکی دارن، پرن از پیرمردا و پیرزنا، پدر بزرگا و مادر بزرگایی که نشستن رمز دوم بگیرن. بله، اونا انگار از ما جلوترن به فناوری و تلاش میکنن که به روز باشن و به روز زندگی کنن. چه دنیایی واقعا اگر به روز نباشی نمیتونی زندگی کنی. این رمز دوم یا نگرانی از فیشینگ یا جعل سایت هایی که باهاش پول کارت‌ها رو خالی میکنن تقریبا همه رو به تکاپو انداخته. خدا رو شکر میکنیم ظاهرن خرید و فروش‌های اینترنتی به همه نسل‌ها سرایت کرده که دارن میرن رمز دوم بگیرن. امروز و انشاءالله در طول هفته روزهای آینده به رمز دوم بیشتر خواهیم پرداخت. این یکی از موضوعات برنامه امروز ما هست و روزهای دیگه هم پیگیری خواهیم کرد. در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو خواهیم پرداخت به مالیات نقل و انتقال ملک که ظاهراً افزایش پیدا کرده. ببینیم چرا افزایش پیدا کرده و چه اثری خواهد داشت. سری به حوزه کشاورزی خواهیم زد و از الگوی کشت خواهیم پرسید، اینکه آیا الگوی کشت محقق شده یا نشده. دوستان جهاد کشاورزی میگن ما هر سال این الگوی کشت رو اعلام میکنیم و دوست داریم که کشاورزا رعایت بکنن. به 1001 دلیل که موقع بحث و گفتگو درباره اون بهش خواهم پرداخت، اما رعایت نمیشه. از طرف کشاورزا میگن که الگوی کشت؟ کدوم الگوی کشت؟ ما که چیزی ندیدیم، ما که چیزی نشنیدیم. الگوی کشت یعنی که نوع گیاه یا محصولی که میخوای بکاری رو تعیین کنی متناسب با اون چه که اثر میذاره در رشد اون محصول یا گیاهت. همه جای دنیا وقتی میخوان این محصولی رو بکارن راهنمایی میگیرن، اطلاعات میگیرن، بازارش رو میپرسن برای سال دیگه خوب اینو بکنم یا نکنم. اینجا هم ظاهرا یه همچین داستانی وجود داره. اما جهاد کشاورزی یه چیز میگه، کشاورزا یه چیزی دیگه. حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خواهیم پرداخت به دفاتر الکترونیک قوه قضاییه. نمیخوام میگم این چیز شبیه به پلیس به علاوه ده هست، اما مجموعه اقداماتی که شما انجام میدید برای اینکه یک امر قضایی رو به سرانجام برسونید الان مدتی است که در دفاتر این چنینی که میگیم دفتر الکترونیک قوه قضاییه داره صورت میگیره. تعداد دفاترش در کشور داره زیاد میشه و زیادتر هم خواهد شد. ببینیم راه اندازی این دفاتر چقدر کمک میکنه به اینکه کارهای قضایی ما زودتر صورت بگیره. و سری هم خواهیم زد به بازار کاغذ. ظاهرا یه مقادیر قابل توجهی کاغذ وارد کشور شده اما تو گمرک مونده، نمیدونم. حالا یه عده میگن آقا این تو گمرک گیر کرده نمیاد، این بازار کتابو با التهاب مواجه میکنه، قیمت کتابو بالا میبره. یه عده میگن آقا نه وارد شده. این حرف داره یه جورایی مثلا تو دهنا میفته برای اینکه بهانه‌ای باشه برای اینکه قیمت کتاب بالا بره. من که این دومیشو باور ندارم، چون اصحاب علم و اندیشه و فرهنگ و نشر و کتاب اهلیت به این حرفا ندارن. از خودشون خواهیم پرسید که داستان ورود کاغذ و گیر کردنش تو گمرک چی هست. بله، 1، 2، 3، 4، 5 تا موضوع انشالله برسیم تا آخر وقت برنامه امروزمون مجله صبحگاهی صبح و گفتگو بهشون بپرزیم. شما هم رو همراهی بفرمایید. 30010-35 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-10-35 هم تلفن ماست. اگر نکته‌ای، نظری، پیشنهادی دارید خوشحال میشیم با این دو پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. همینطور درباره امشب که شب یلداست با ما همراه باشید.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. در صبح و گفتگو تیتر و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. سپو گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اگر بازار رو، بازار میوه و مسعود کشاورزی رو رصد کرده باشید، تو تقریباً 3-4 هفته گذشته قیمت برخی محصولات رو خیلی متفاوت از گذشته دیدید. محصولی که مثل گوجه فرنگی که کیلویی 1000 تومان، 1500 تومان هم میفروختن کسی نمیخرید، در تقریباً یک ماه گذشته سر به 15000 تومان و 18000 تومان زد و هی هم مسئولی میگفتن آقا یه 2 هفته دست نگه دارید، یه 2 هفته دست نگه دارید. ما اینجا حقیقتش چی بگیم دیگه؟ میگفتیم بابا میوه غیر فصل نخورید. قدیمی ها میذاشتن تو ترشی هاشون، میگفتن فصل که تموم شد میوه غیر فصل نبود، ترشیشو بخورید. دیگه چی باید بگیم وقتی گرون میشه؟ اما این ناشی از چیه؟ اینکه ما یک سال مثلا یه محصولی رو میکاریم خیلی گرون ارزون میشه، بعد سال بعد نمیکاریم ارزون میشه، این یعنی که ما الگوی کش نداریم دیگه. تو برخی از محصولات تقریبا 70 80 سال اینجوری هستیم، وضعیتمون این گونه است. چرا؟ علتش چیه؟ ما خرده مالکیم که همچین وضعیتی داریم، الگوی کش نداریم. الان کشاورزا واقعا هر کدوم یه موبایل دارن، خیلی راحت میتونن بازار رو رصد کنن، سوال کنن. آیا واقعا باید بهشون گفت که چی بکارید چی نکارید؟ جهاد کشاورزی باید این کارو بکنه که آقا آب نداریم، مثلا این خاک مساعد نیست، اینجا بنج نکار، آب داریم اینو بکار، اونو نکار. اینا واقعا باید به کشاورز گفت، کسی که خودش آخر تجربه است باید بهش گفت که چی بکار چی نکار، الگوی کشت. جای دیگه دنیا چه جوریه؟ آقای خان محمدی دبیرکل محترم بنیاد ملی گندمکاران روی خط ارتباطیمون هستن، بپرسیم مثلا چرا دنبال الگوی کشتیم. آقای خان محمدی سلام عرض بکنم.
سلام آقای راسخ، سلام، صبح شما بخیر.
خیلی خوش اومدید. صبح شما هم بخیر.
خانم عزیزم بخیر باشین، ان شاء الله.
زنده باشید. من نمیدونم الان که داریم با هم صحبت میکنیم کشاورزا صحبتای ما رو میشنون یا نه، اما خوشحال میشم اگر کشاورزای عزیزمون این برنامه رو گوش میکنن نظر بدن که چقدر تا حالا پیش اومده سیب زمینی و پیاز کاشتن یه سال انقدر ارزون شده که ریختن دور، اصلا نرفتن جمع کنن از زمین. یه سالی هم گرون شده نکاشتن، گفتن ای داد بیداد اگه کاشته بودیم الان بازارمون سکه بود. حالا تو محصولات باقی شاید اینطور نباشه، اما تو حوزه کشاورزی اینطور هست. آقای خواهم محمدی اصلا باید به کشاورز گفت که چی بکار چی نکار؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما زحمت کشان بخش رادیو گفتگو.
متشکرم.
بخش کشاورزی یک بخش تولید هست با آمارهای متفاوت. درسته ما میگیم کشاورز چی بکاره و چی نکاره. اگر واقعا ما الان چندین ساله که تلاش میکنیم الگوی کشت رو در کشور نهادینه کنیم، یعنی از سال 88 فرایند استراتژیک و هدفمند توسعه پایدار در بخش کشاورزی در چارچوب سازمان تجارت جهانی از طریق بهینه‌سازی تجارت محصولات کشاورزی است.
بله.
یعنی چه کار باید بکنیم که این نام؟ یکی از این فرایندها افزایش بهره‌وری و تولید و انتقال دانشه. بله. ما آموزش را تو بخش کشاورزی از چندین سال پیش یه مقدار کمتر کردیم. یه مقدار که یعنی کم کردیم که بیاییم بگیم که چه کار بکنن.
بله.
و تا زمانی هم که تو کشور ما ایجاد الگوی کشت به پایدار چیز نپیونده، به برنامه نپیونده، ما این مشکلات رو خواهیم داشت. اگر ما واقعا الگوی کشت داشته باشیم و بیاییم سردخانه های مناسب رو به وجود بیاریم و صنایع تبدیلیمون رو درست کنیم، مطمئن بدانید که هیچ مشکلی ما در تولید نداریم. ببینید، ما قبل از مثلا حساب کن 20 آبان بوجه رو کیلوی 200 تومن میدادیم، اومدیم 25 آبان به بعد آوردیم شد کیلوی 12,000 تومن. ببینید، در عرض 10 روز ما نتونستیم، یعنی ما این سالهاست میگیم ما یک مشکلی داریم از آبان تا دیما تو کشورمون که این تلاطم تو گوجه میفته، یا محصولات دیگه هم همینطور. ما باید تو این 2 ماه یک فکر اساسی برای چیزمون بکنیم. اگر به ملتمون هم بگیم نخورید، ببینید الان زمان این نیست که ما بگیم نخورید که نخورن، چون جامعه این رو میپذیره. رقابت‌های زندگی‌ها و رقابت کردن در غذا، در زندگی، در الگوهای خانوادگی اصلا این رو میطلبه که ما در تمام فصول این چیز رو داشته باشیم.
بله.
ببینید الان چندین سال حج ایجاد میشه.
بله.
زمستان افتاده، تابستان افتاده. بله. چطور عربستان سعودی همون به از اونایی که مکه رفتن بپرسید، همون پرتغال و نمیدونم موز و کیوی و همه چیز رو زمستان هم میاره توی حجه.
بله.
برای حجات میده تابستان هم. پس
ببینید آقای خان محمدی، حالا درباره بله. عربستان که صحبت میکنید،
بله،
ببخشید، پول نفت مفت رو به دست میارن، انقدر که نفتشون رو لانگ ترم میفروشن، یعنی نفت رو میفروشن 2-3 سال دیگه پولشون میگیرن.
بله.
پول نفت که باشه آدم همه کار میتونه بکنه، اما ما از کشاورز داریم صحبت میکنیم، یعنی کسی که خودش باید مدیریت کنه این حوزه رو. یعنی کشاورز عربستانی اگر چیزی نکاره واقعا کسی بهش میگه چرا نکشتی؟ عربستان دولت وارد میکنه.
آی دکتر، ما نسبت به عربستان موقعیت های خیلی مناسبی داریم.
میدونم، میخوام بگم این مقایسه ای که میکنید با عربستان،
نه این
پول مفت نفت دارن، اگرم نکنه کشاورز وارد میکنن میرسونن به دسته.
نه برنامه ریزی رو گفتم، برنامه ریزی رو گفتم. من وارد کاری ندارم.
بله.
میگم برنامه ریزی رو که ما اگر برنامه ریزی و آمار دقیق مصرف داشته باشیم و الگوی کشتی رو بدیم. ببینید ما چهار فصل داریم در کشورمون. الان توی استانهای غربمون سرما و غیره هست، در استانهای جنوبمون دارن محصول برداشت میکنن.
آقای خان محمدی الان میخواید بفهمید که ما الگوی کشتمون رو کشاورز خودش داره، فقط تو نظام توزیعمون برنامه نداریم، یا این که نه میفهمید باید الگوی کشتمون هم اصلاح بشه؟
نه، الگوی کشت باید، ببینید، باید اجرا بشه، باید یک کسی باشه که نظارت اجرایی داشته باشه. نه، کشاورز به روز حرکت میکنه.
ببینید الان سامانه پیام کوتاه ما بازه، پیام ها داره میاد. حالا نمیدونم کشاورزای عزیزمون هستن که این پیامو میدن و میگن یکی باید باشه اینو به کشاورز بگه. آیا سایتی هست که این اطلاعاتو میگه؟ آیا نگاه اینجوری وجود داره؟ حالا من مضمون این پیام رو عرض میکنم که مثلا من از کجا بدونم کجای کشور چه محصولی خوب رشد میکنه، چقدر نیاز داریم، من چقدر باید بکارم؟ احتمالا کشاورزی هستن که این پیام رو برای ما میدن. من این از کجا باید بدونم؟ آیا سایتیست، اطلاعاتیست در اختیار ما قرار میگیره؟ آیا به ما بذر اصلاح شده میدن؟ هیچ کدوم از اینا رو نمیدن، بعد میگن الگوی کشت داریم. پس اگر داریم این گلوندی ها از کجاست آقای خان محمدی؟
ببینید ما الگوی کش رو تو مجلس مصوب کردیم، ولی بابت اجرایی آن هیچ نهادی رو مسئول نکردیم. که جدیدن خب جهاد کشاورزی اومده میگه که من دارم یواش یواش از سال دیگه این رو میخوام اجرایش بکنم. ببینید اطلاع رسانی این نیست که ما بیایم، ببینید هر چی شما بکنید کشاورز به روز نگاه میکنه و کسانی که توی کشاورزی نیستن و هجوم میارن در یک شبه میلیاردر بشن، ایناست که داره خراب میکنه مسائل رو.
پس
الان گوجه گرون میشه، همه هجوم میبرن اونجا و کسی هم نظارت نمیکنه به این که آقا ما گوجهمون باید این حدود باشه برای کارخونه ها، این حدودم برای تازه خوری. ما باید این رو نهادینه بکنیم، یک به مرجع نظارتی تو این باشه و اعلام بکنه، یعنی آمار دقیق رو اعلام بکنه بر حسب استان‌ها.
بله.
و از اون طرف هم بخواد که اجرایش رو نظارت داشته باشن.
بله. آقای خان محمدی،
بله،
وقتی محصول کمه میتونیم به کشاورز زور کنیم که بعد انقدرشو بدی اونجا، انقدرشو بدی اینجا؟
ببینید ما گفتیم زنجیره ها برای چی به وجود بیاد. ما الان 40 سال انقلاب کردیم، درسته؟ ما هی میگیم زنجیره. زنجیره تولید اصلا نیازی به دولت نداره. زنجیره تولید رو خود تشکل ها میان به وجود میارن. میاد دولت میاد اونجا آمار میده. مثلا تشکل انجمن یا سندیکای گوجه کاران. میان برنامه شونو میدن، میگن آقا ما امسال 4 میلیون تن گوجه میخواییم. اینو شما برای ما برنامه ریزی کنه. سیب زمینی کار، سندیکای سیب زمینی کاران، ما اینقدر سیب زمینی برای داخلیمون میخواییم، اینقدر میخواییم صادراتمون. ما بدبختانه نه تو صادراتمون برنامه داریم، نه تو تولیدمون برنامه داریم. این سرگردانی باعث میشه که مصرف کننده ما هم سرگردان باشه، صنایع تبدیلی ما هم صادر کننده و تولید کننده.
این کاری که باید انجام بده آقای خان محمدی؟
ببینید من میگم اینها را الان دولت میاد تشکلها را ایجاد میکنه، برای تشکلها را رها میکنه، به جای حمایت از تشکلها، برنامه دار کردن تشکل ها، میاد رها میکنه. مثلا ما الان نظام صنفیمون تشکیل شده، خبرگان کشاورزی داریم، بنیاد ملی گندم داریم، ولی ببینید ما الان تو بنیاد اومدیم گفتیم کشور ما 14 میلیون تن گندم نیاز داره، برنامه منو گذاشتیم تو 11 میلیون تن. الان 3 سال شما میبینید که یا 9 میلیون تن یا 10 میلیون تن ما تولید میکنیم. ببینید این یه تشکل منسجم اومده برنامه دار شده، سندیکای گوجه کاران هم همینطور.
خب دولت اومده حمایت کرده ازتون؟
بله،
دولت اومده ازتون حمایت کرده، این کارو کردی؟
نه نه، ما خودمون
خب داریم. خب چرا میگید تشکل ها باید دولت بهشون برنامه بده؟
نه، نظارت بکنه. ببینید تشکل
الان به گندم کار، بنیاد ملی گندم کنه، آیا نظارت کرده دولت؟
بله تقریبا.
چه نظارتی کرده؟
توی استان ها انسجام کردن کشاورزان رو به ما کمک میکنه.
آقای خان محمدی شما که ببخشید صداتون تو یکی دو ماه گذشته، 3 ماه گذشته به آسمون بود که چرا قیمت تضمینی، خرید تضمینی گندم رو به موقع اعلام نمی کنن، دولت برنامه نداره، کشاورز برنامه شو حواس الست و شما که یکی از معترضین به قیمت خیلی وقتی واقعا دولت حالا حتی میدونم دولت نباید اعلام کنه مشخصا شورای اقتصاد بعد اعلام کنه بلد. اما صدای اعتراضتون از شورای اقتصاد بلند بود. خب شورای اقتصادی که قیمت نه ببینید وقتی خرید تضمینی گندم رو اعلام نمی کنن یعنی که برنامه دیگه هم ندارن دیگه، یعنی این اولیات تشویق کشاورز به کاشت گندم پاییزه وقتی وجود نداره یعنی اصلا تعطیل این بخش. چطور میگه دارن نظارت میکنن به ما؟ برنامه داریم؟ نمیخوام بگم دولت بی برنامه است، میخوام بگم که میخوام بگم اگر واقعا خود اون انجمنها و تشکلایی که شما ازش صحبت میکنید خودشون اگر دعب داشته باشن بخوان این کارو انجام بدن، مثل بنیاد ملی گندمکاران میان این کارو انجام میدن. اصلا دولت برنامه هم نداد خودشون میان این کارو میکنن. واقعا به کشاورز باید بگی گوجه بکار یا خیار بکار؟ خود کشاورز نمیدونه چیکار باید بکنه، حتما خودش میفهمه.
بله
خب من فکر میکنم این مشکل نظام توزیعه. الان ببین سیل پیامک هاست برای ما اومده میگه آقا اگر به ما بذر اصلاح شده بدن اصلا نمیخواد نظارت کنه. پیام 4 تا 5 تا پیام با همین مضمون اومده که آقا به ما بذر اصلاح شده بدن، کود رو در اختیارمون به قیمت مناسب، نمیگه ارزان، میگه قیمت مناسب در اختیار ما بگذارن، ما اینقدر تولید میکنیم که بشه صادرم کرد. خب وقتی همچین نگاهی کشاورز داره واقعا از دولت چه توقعی داره دیگه؟ دولت کجای طرفو بگیره؟ کجای قضیه رو بگیره؟
ببینید آقای دکتر، اشتباه کشاورزی ما همینه که هیچ موقع دولت ها نمیان روی بذر رو روی کود چیز بکنن، سندیکاها و خودش تشکل ها باید تشخیص بدن. خب. دولت مرجعهایی داره که میخواد جنسایی که هیچی وارد کرده تو کشور به هر نحوی بده به چیزه، ولی سندیکاها باید کارشناسی داشته باشن که بعضی با کدوم استانی میتونه تولید رو بهره‌وری رو بالا ببره. خب. چه نهادهایی میتونه اون رو درست کنه. باید سندیکا، من نگفتم دولت به گندم کاران کمک کرده، اتفاقا با ما با زور خودمون جلو رفته.
گفتید نظارت کرد؟
نه، بعضی استانها در این که جهاد کشاورزی ها را گفته به ما در رابطه با بعض خودمون بعض را انتخاب میکنیم. خب. در رابطه به این که مثلا کشاورزان را معرفی کرده به ما، گفته مثلا تو خوی ما 10 تا کشاورز پیشرو داریم، ما رفتیم اونها را انسجام دادیم به اون، مثلا تو اون استان یک شهرستان به نتیجه رسیدیم. به ما هیچ گونه امکاناتی نداده، ادعا هم نمیتونه بکنه. ما همه نهادها همون رو تو بنیاد گندم خودمون، کارشناس همون، مشاوره همون، همه اینا به وجود آوردن. ما تنها گندم کار نیستیم، آقای من توی گوجه هم سیل زمینی هم کار میکنیم.
بله.
سندیکاها و تشکلها رو من میگم که ما باید قوی بکنیم. قوی کردن هم اینه که بیایم بها بدیم به تشکلها، نیاییم پاشون رو بگیریم بگیم آقا شما اینجا حرف زدی از گندم دفاع کردی پس شما مخالف دولتی. نه، من باید وظیفه‌ام رو دفاع بکنم و بتونم سفره کشاورزم رو پربار بکنم که بیاد روی این قسمت کار بکنه. ببین ما الان امسال قیمت رو دیر اعلام کرد، ولی ما 11 میلیون تنمون رو تولید کردیم. حالا 1.5 میلیون تن اینا به دولت ندادیم، ولی تولید کردیم داخل کشور هست. اگر یک برنامه ریزی درست چیزشو بدن به ما، یعنی اختیاراتشو بدن به ما، همین الانم هم آماده هستیم اون گندمی که دولت میخواد وارد کنه از کشور جمع کنیم، ولی با این قیمت به کشاورز ما نمیصرفه. همون گوجرم من اعلام کردم یک ماه پیش، گفتم آقا شما اگر می اومدید صدخانه های مناسب رو به وجود می آوردید که در همون زمان گوجه هایی که تو مزارع موندن از بین رفتن، باور کنید هزاران هزار تن.